حدیث چهارم و پنجم و ششم و هفتم، این چهار حدیث پشت سر هم، اینا میگه سداست ایام. حدیث چهارم رو میخوانم. این حدیث چهارم موثقه قیاس ابن ابراهیمه. قیاس ابن ابراهیم بطریون ثقه، ثقه هست روایتش قابل قبول، اما بطریون از ناحیه مذهب. بطری چه طایفه هستن؟ زیدیه العامه، زیدیت العامه. زیدیه هم دو گروه هن، زیدیه چی داریم و زیدیه سنی. این زیدیه سنیه و رضا میگه ان جعفر ان ابیه ان علیین. امام صادق به عنوان امام مفترض و طاعه نمیدونه، به عنوان راوی میدونه. امام صادق راوی از پدرش امام باقر، امام باقر راوی از علی علیه السلام. علی هم به عنوان صحابی، چون قول صحابه را حجت میدانن، به عنوان صحابی. این روایت روایت موثق است، ولو اینکه جناب آقای قیاس ابن ابراهیم بطریون ان جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام انه قال الازها ثلاثت ایام، سه روز، صریحا میگه سه روز. و افضلها اولها، معنیش اینه روز عید و یازده و دوازده، سه روز. حدیث بعد روایت پنج این بابه، مال منصور ابن حازمه، راوی سیف ابن امیره است. اون هم از نظر مذهب محل بحثه، ولی که مقبوله، موثق است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول ان نهرو، دیگه نهر اینجا از ها نداره، ان نهرو ثلاثت ایام، سه روزه. فمن اراد الصوم، کسی که میخواد روزه بگیره، کدام روزه؟ روزه بدل هدیه، روزه کسی که قربانی نداره. فمن اراد الصوم لم یصم حتی تمضی ثلاثت ایام، کسی میخواد روزه بگیره باید این سه روز بگذره. و نهر بالامثال یومون، و نهر بالامثال یومون، یه روز روز قربانیه. در شهرهای دیگر، در مکه سه روزه. فمن اراد ان یصوم، کسی که میخواد روزه بگیره در شهرها، صام من الغد. صام من الغد یعنی چه؟ یعنی روز عید روزه نگیره، فردا روزه بگیره. صام من الغد، روز عید روزه نگیره، بعدش روزه بگیره. مشکلی که این حدیث داره، میگه سه روز رو، روز عید و یازده و دوازده رو روزه نگیره، سیزده رو بگیره، در حال که سیزده مسلمن جز ایام تشریقه و روزش باطله. میگه سیزده رو بگیره این روایت، در حال که سیزده جز ایام تشریقه و روزش باطله. میگن شاید این قرینه بشود، احتمالا جواب داشته باشه، شاید این قرینه بشه که ثلاثت ایام یعنی سه روز بعد از عید، که می چهار روز، ثلاثت ایام سه روز بعد از عید، چون سه روز بعد از عید رو نمیشه روزه گرفت. این میگه روز سوم میشه روزه گرفت، دقت کنید، فمن اراد الصوم لم یصم حتی تمضی ثلاثة الایام، تا سه روز بگذرد میتونه روزه بگیره، در حالی که سه روز گفت از یوم النحر شروع میشه، یعنی روز عید و روز یازده و روز دوازده، بعد از این میتونه روزه بگیره، در حالی که نمیتونه روزه بگیره روز سیزده. اینا قرینه قرار بدیم که اینجا منظور چهار روزه، یعنی سلاست ایام غیر از روز عید، که با روز عید بشه چهار روز، که روزه بعد از این چهار روز باشه. عرضم روشن شد یا نشد؟ پس این روایت ولو روایت سه روزه، اما به قرینه این روزه جزء روایات چهار روز ممکن است محسوب بشود. و اما حدیث بعدش، حدیث کلیب الاسدی است. کلیب اسدی اسمش کلیب ابن معاویه السیداوی الاسدی، کلیب ابن معاویه است اصلا. این حالش از نظر وثاقت روشن نیست. کلیب گفتن حسن الحال، نمیدونم حضرت دعا کردن در بارش، اما ثقتون نداره در علم رجال در باره کلیب، ولی قرائنی بر حسن حالش هست، از جمله دعایی که گویا امام در حقش فرمود، اینا دلیل بر حسن حال گرفتم. روایت حسنه است، روایت صحیحه داریم، موثقه داریم، حسنه داریم، ضعیفه داریم، اونی که حجت است صحیحه و موثقه است، حسنه معیده، نمیتواند حجت بوده باشد، ولی خب چون تنها این روایت نیست معید شدنش خوبه. عبارت رو بخوانم مال کلیب اسدی: حالا سألت ابا عبدالله عن النهر فقال اما بمنا فثلاثة ایام، اما بمنا فثلاثة ایام، سه روز، یعنی عید است و یازده و دوازده. خال ظاهرش که شامل میشه، چون یوم النهر دیگه میشه قربانی کرد روز عید. و اما فی البلدان فیومون واحد، فیومون واحد، این روایت سه روز میگه. حالا ببینیم با روایتی که چهار روز یا تا آخر ذی‌الحجه میگه، یا روایت که یک روز میگه، جمع چطور میشود کرد. و اما آخرین روایت سه روز رو بخونم، روایت جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم، روایت صحیح است، تمام رجال سند ثقه هستند. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، محمد ابن مسلم و زراره بیشتر از اصحاب امام باقر بودند و از پیر مردهای اصحاب امام صادق بودن، جوانیشون رو با امام باقر بودن، بزرگ سالی و کهن سالیشون رو با امام صادق بودن. عن ابی جعفر علیه السلام قال الازها یومان بعد یوم النحر، صریح دیگه، الازها یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالامثال، یوم واحد بالامثال، قربانی شهرستانهای روزه، اما قربانی در منا سه روزه. این دیگه توجیهش نمیشه کرد، صراحت داره در سه روز. بله، سندم که سند معتبری هست. و برم سراغ طایفه دوم، روایت که میگه اربعت ایام، چهار روز میگه. یکی صحیحه علی ابن جعفر، حدیث یک این بابه. این باب هفت حدیث داره، چهار تاش ثلاثت ایام میگه، سه تاش اربعت ایام میگه. یک و دو و سه خوش سر هم، اربعت ایام، چهار و پنج و شش و هفت، ثلاثت ایام، تقسیم روشنی داره. به هر حال صحیح علی ابن جعفر، یک باب شش. ان علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر رجال سند معتبرن علیهم السلام قال سألتو ان الازها کم هو بمینا، مینا رو سوال کرد چند روزه در مینا، فقال اربعت ایام، سریع اربعت ایام، چهار روز. و سألتو ان الازها فی غیر منا، در غیر منا قربانی چی؟ فقال ثلاثت ایام، فرمود اونجا سه روزه، یه روز نه سه روزه. فقل تو، این زیلش هم دقت کنید خوبه، فقل تو فما تقول فی رجل مسافر، شخص مسافری بود قدمه بعد الازها به یومین، قدم بعد الازها به یومین یعنی چندم اومد؟ روز سیزدهم اومد. بعد الازها به یومین یعنی دو روز از ازها گذشته بود که یازده و دوازده و عید گذشته بود، روز سیزدهم وارد شد. قدمه بعد الازهاب یومین علاو ان یزحیه فی الیوم الثالث، آیا میتونه قربانی کنه در روز سوم؟ روز سوم بعد از عید که میشه چندم؟ چهارم میشه، سیزدهم میشه. فقال نعم. این زیل یه روشنایی رو حدیث میندازه که نکنه چهار روز مال مسافر و مستر و امثال زالک باشه، نه مال مختار، چون مسافر این سوال کرد که نه، حضرت میخواد بگه دل مستر چهار روزه. و اما روایت دوم و سوم، حدیث دو و سه، هر دوش عمار ثاباتیه، موثقه است روایت عمار ثاباتی. میدونید خود عمار میگن جز فتحی ها است، در صدر سند هم بنی فضال هم. بنی فضال مذهبشون چی بوده؟ فتحی بودن اونا هم، اما ثقاتون. بنابراین روایت موثقه میشه، قابل استناده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان الازها بمنا فقال اربعت ایام، چهار روز. صریحا جواب فرمود چهار روز. و ان الازها فی سایر البلدان فقال ثلاثت ایام، در سایر بلدان سه روز، در مکه چهار روز. این حدیث دوی این باب، حدیث سه این باب باز همون روایت عمار ثاباتی، یه اضافه داره، اضافهش همون اضافه است که قبلا داره که مسافری بعدن وارد شد چه کار بکنه؟ فرمود روز چهارم میشه. قال لو ان رجلا قدم الى اهله بعد الازها بيوم زح اليوم الثالث الذي يقدم فيه، قدم الى اهلی یعنی چه؟ یعنی این برمیگرده به مسئله چیز در سایر بلدان، یا بگیم این از قبیل اون حرفی که ما میزدیم که قربانی رو عند ضروره در وطن هم میشود انجام داد. این الى اهلهی داره، الى اهلهی یعنی الى وطنهی. به هر حال ذیلش ابهام داره، صدرش آشکاره. ما دو تا روایت معتبر در اینجا داشتیم که اربعت ایام میگفت. این دو طایفه از روایات، دو طایفه دیگر هم مونده، میخوانیم و جنبندی میکنیم، نتیجه میگیریم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو از رادیو معرف تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی کردیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. استفاده میکنیم از مواضع اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه مکارم خوبان.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذئبين ضاريين في زرب الغنم فأغار فيها حتى أصبح فماذا أبقيا منها. همونطور که اطلاع دارید دنباله مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابی ذر عبارتی است که مضمونش در روایات مستفیضه، بلکه شاید متواتر نقل شده باشه. اونطور که به خاطرم هست باب است در اصول کافی، چندین روایت معتبر به همین مضمون نقل شده. ترجمه تحت لفظی این فقره اینه که حب المال و شرف، حب شرف همون حب جاه است. حب مال و حب جاه دین انسان را بیشتر میبرد. اذهب لدین الرجل من ذئبین ضاریین. اگر دو گرگ گرسنه را فرض کنید که وارد یک آغل گوسفند بشند، فی ضرب الغنم، شبیخون بزنند به آغل گوسفندی، دو تا گرگ از دو طرف، و شب تا صبح در این آغل گوسفند بمانند، حتی اصبحا، فماذا ابقیا منها. این دوتا گرگ فکر میکنید چقدر از این گوسفندها رو جا میگذارن؟ میدونید گرگ خاصیتش اینه که وقتی به گله گوسفند برسه یکی یکی میکشه و میندازه، بعد میاد میخوره تا سیر بشه یکیشو فرض کنید. ولی وقتی میرسه اینجور نیست که یکی رو برداره و بره، هرچی به چنگش میاد میکشه، بعد سر سب میاد مثلا بخوره تا سیر بشه. اگه 100 تا گوسفند باشه هر 100 تا رو میکشه. اگه دو تا گرگ، حالا ممکنه اگر یه گرگ بیاد از یه طرف بیاد، اون گرگای دیگه از گوسفندای دیگه از این در دیگری مثلا خارج بشن، اما اگه دو تا گرگ باشه و حمله کنن به یک آغل گوسفندی و بمانن تا صبح، فماذا ابقیا منها، فکر میکنید چقدر از این گله گوسفند را جا میگذره؟ طبعا جوابش اینه که هیچ. این دوتا گرگ به این گله گوسفند اونقدر ضرر نمیزند که خب به مال و خب به جاه به دین مسلمان ضرر میزند. حب المال و شرف اذهب لدین الرجل من ذئبین واریین فی ضرب الغنم فاغارا فیها حتی اصبحا. حمله میکنند به اینها تا صبح، فماذا ابقیا منها، چقدر از اینها جا میگذارند؟ اون اندازه ای که جا میگذارند بیشتر از اون چیزیست که از دین انسان در اثر حمله حب مال و جاه باقی میمانه. این تعبیر همینطور که عرض کردم در روایات مستفیض بلکه متواتر وجود داریم به همین مضمون، منتها با عبارات مختلف. یه عبارتش اینه: ما ذئبان واریان حملا علا غنم قوم و اضر فی دین المسلم من حب المال و الشرف، و مشابه این تعبیرات. بابی هست در مذمت حب مال و حب ریاست در اصول کافی، ملاحظه بفرمایید در اونجا همین مضمون به چند سند اومده. به هر حال هشدار بزرگی است. میدونید پیغمبر و امام شاعر نیستند، گزاف نمیگند، حقیقتی را یافتند و برای هشدار ما به این تعبیرات بیان میکنند. و در عالم نشون داده شده کسانی که شیفته مال دنیا یا شیفته ریاست شدند، ضررشون برای دین از هر دشمنی بیشتر بوده. گویی که در ظاهر دوست باشند و حتی در لباس خاص اسلامی هم باشند. اگر از اول صدر اسلام تا به حال خیانت هایی که به اسلام شده بررسی کنید، خواهید دید ریشش یکی از این دو چیز بوده. از اول که محور خلافت تغییر کرد، حب ریاست بود، و تا آخر هر بلایی به سر اسلام آمده یا حب پول بوده یا حب ریاست. اگه ما باور میکنیم این حرفا را، اگر ما یقین داشته باشیم از پیغمبر هست، که البته باور میکنیم، ممکنه کسانی شک بکنن در بود، ولی با توجه به تکرار این مضمون به عبارات مختلف در کتابهای معتبر، جای شکی هم باقی نمیمونه که این مضمون ها صادقه. وقتی مطمئن شدیم چنین واقعیتی هست و چنین خطری از ناحیه حب مال و حب ریاست دین اسلام را، دین ما را تهدید میکنه، باید بیشتر به هوش باشیم. چه کنیم؟ سعی کنیم از ابتدا تا جوان هستیم، تا هنوز ملکه دنیا پرستی و جاه پرستی در ما رسوخ نکرده، با این دو گرگ مبارزه کنیم. نگذاریم اینا لانه کنند در دل ما، ریشه بدوانند. راه مبارزش هم مبارزه با ضده. مالی که دستمون میاد به اندازه نیاز استفاده کنیم، بقیهش را به محتاجین بدیم. ارحام محتاج، دوستان محتاج، البته با حفظ آبرو و احترامشون. این در مقابل برای اینکه مال خوب به مال در ما رسوخ نکنه. آیه قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از اون اموالی که دوست دارید، بهش علاقه دارید، اونا را انفاق کنید و تا انفاق نکنید هرگز به بر نخواهید رسید. لن تنالوا. اگر طالب این هستید که اهل بر رو نیکوکاری بشید، تنها راهش این است که انفاق کنید از اموالی که دوست دارید، از چیزایی که بهش علاقه دارید. انفاق کردن از چیزایی که علاقه دارید حب به اون را از دل آدم میکنه، نمیذاره که علاقه به مال رسوخ پیدا بکنه در دل. و همونطور حب ریاست، خودتون را در معرض ریاست و آقایی بر دیگران و فرمان دادن قرار ندید. سعی کنید خدمت بکنید اما با گمنامی. طالب شهرت و محبوبیت پیش مردم و اسم و رسم و جاه و مقام نباشید. برای ما که حالا چندون در آغاز طلبگی و جوانی اینا مفهومی نداره، آبی نیست که شنا کنیم، ولی نگذاریم این زمینه ها خیلی فراهم بشه، فرار کنیم از اونجایی که تو شهرت و مقام و جاه هست. خطر بزرگی است که دین انسانی را تهدید میکنه. اعاذنا الله و ایاکم من هذین الذئبین الضاریین. قال قلت یا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون الله كثيرا اهم يسبقون الناس الى الجنه. اگر خاطرتون باشه در عبارات گذشته از خضوع و خشوع، از ذکر خدا، اینا زیاد تعریف شد. ابوذر در اینجا سوال میکنه که اون مؤمنینی که دارای خضوع هستن، اهل تواضع هستن، ذکر خدا زیاد میگن، آیا اینا کسانی هستن که قبل از همه به بهشت میرن؟ الخائفون، کسانی که خوف خدا دارن، چون عباراتی درباره اهمیت خوف خدا داشتیم. الخاضعون، المتواضعون، الذاکرون الله كثيرا، کسانی که دارای این اوصاف هستن. اهم یسبقون الناس الى الجنه، اینا هستن که قبل از دیگران به بهش میرن. فقال الله. این قسمت من جلوتر بگم در مقام این است که با توجه به اون مذمت هایی که از دنیا شد و خطرهایی که از ناحیه حب مال و حب دنیا برای دین انسان پیش میاد، کسانی که دسترسی به مال دنیا پیدا نکردند یا در اثر پرداختن به واجبات دیگه مثل تحصیل، مثل جهاد و چیزهایی از این قبیل مانع شده از این که بهره های بیشتری از دنیا ببرن، و یا شرایط خاصی فراهم شد که اونها چندان چنگشون به دنیا بند نشد، یک تسلی خاطری است برای اینجور افراد. درسته که انسان وقتی مال داشته باشه میتونه از مالش برای انفاق در راه خدا، برای خدمت به اسلام استفاده کنه، اما اگر انجام وظایف دیگه مانع شده از تحصیل مال، مثل که معمولا کسانی که تحصیل علم میپردازن و متوغل در علوم هستن دیگه نمیرسن دنبال مال دنیا برن، یا کسانی که در جبهه های جهاد حضور پیدا میکنند اونا دیگه نمیتونن دنبال مال و ثروت برن، اگر چیزی هم دارن صرف راه خدا میکنن. گاهی هست که انسان بعد از مدتی، مثلا وقتی از جبهه برگشت، آب از آسیابا افتاد، میبینه دستش خالی است. کسانی که نرفتن جبهه به آلاف و الوف رسیدند، کاخ ها ساختند، وسایل عیش و نوش فراهم کردند.